أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و
برکاته. الدرس العشرون، جلسه بیستم از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد به شرف المساجد رسیدیم. قول و کراهت و حرمت رو بیان کردیم، ادله رو هم بیان کردیم. در ادله هم از جهت سند و اعتبار مناقشه کردیم. در نتیجه گفتیم این ادله صلاحیت استدلال برای قول به کراهت یا برای حرمت هیچ کدام ندارد. بناءً علی ما قلنا، بنابر آن چه که گفتیم، ادله بر قول به کراهت غیر صالحه للاستدلال. وقتی که ادله غیر صالحه شد، دیگه قول به کراهت یبقى القول بلا دلیل، اینجا دیگه این قول بدون دلیل میماند. لذا در اینجا مسئله کراهت عندنا ثابت نیست، حسب الادله ثابت نیست. اما الاحتیاط لا ینبغی ترکه، احتیاط خوبه که ترک نشود، لیکن دلیلی بر این که احتیاط شایسته که ترک نشود از باب استحبابه، لیکن دلیلی بر کراهت وجود نداره. اون مناقشه کردیم، یا از جهت اعتبار سندی بود یا از جهت عدم تمامیت دلالت که در برخی از مواردش بیان کردیم. اما حالا اینجا بقیت نقطتون لابد من الالتفات الیها، یک نقطه باقی مونده که اون نقطه باید بهش ملتفت بشیم، التفات پیدا کنیم. و اون نقطه این است که مسئله جعل الشرف للمساجد له جهتان من الخصوصیه، اینی که شرف قرار بدن، دیوار بالای سقف رو بلند کنن با شکل‌های هندسی که روزنه‌ای هم دارد، این دو تا جهت درش نهفته است. اگر دنبال بررسی حکمت این کار باشیم، دو تا جهت درش نهفته است. از جهت الاولا این است که شرف برای مساجد یا برای بناها قرار داده می شود به هدف زینت و تزین. یک حکمتش اینه، اینه درست می کنن برای اینکه زیبا بشود، دیوارش رو با سقفش بلندتر می کنن، دور سقف این شکل‌های هندسی ایجاد می کنن، تزین می کنن و هدف زیباسازی مسجده، هدف زینت و تزین است. و این مسئله در سایر بیوت هم انجام میشه، در شهرها، در شهرسازی ها و خانه سازی ها هم مد نظر هست. خب این درباره مساجد هم گاهی ممکنه انجام بشود. پس هدف اول این. هدف دومی که میتواند قابل تصور باشه این است که جعل شرف، این دیوار بالای سر بلند کردن، برای این انجام می شود به هدف صون المبنا عن سقوط الافراد، دور چینی میشه برای اینکه کسی بالا پشت بام رفت پایین نیفته، از آسیبا و خطرات جلوگیری بشود. حالا فقط اونجا شکل بهش دادن و یک زینتی ایجاد شده برای اصل هدف اینه که اونجا صون این مبنای مبنا سیانت داشته باشد از سقوط افرادی که بالای پشت بام میرن. اینم خصوصیت دوم. این دو خصوصیت و دو تا حکمت درباره جعل شرف قابل تصوره. دو تا حکمت قابل تصور است. از آخر بگیم اما ثانیه، این جهت از کنم محضر شما دوم که برای سیانت باشد، این ضرورتی نداره که حتما با این شکل‌های هندسی خاص و با روزنی ویژه باشه، با یک دورچینی ساده هم این هم تحقق پیدا میکنه. پس حکمت سیانت از سقوط افراد، پیشگیری از خطر، این یمکن تحصیله، ممکن است که تحصیل بشود بدون اینکه با این شکل شرف باشه. بدون شرف هم ممکن است. پس این نیاز نداره من این سطح و دیوارشو بلند کنم، به تقریل جداران على سطح از پشت بام بلند درش کنم، این حاصل میشه. پس ضرورتی ندارد، حاجتی برای شرف نیست. این یک. اما به حکمت اولی که برعکس بیان کردیم در نشر غیر مرتب، اولی اما جهت اولا که در زینت باشد، هدف این باشه که مسجد زیبا بشه. خب اینجا بحث داخل میشه در زینت و مساجد. اصلا خود این شرف دیگه خصوصیتی نداره، شرف میره وارد میشه به زینت و مساجد. یعنی جعل الشرف سبب من اسباب زینت المبنا، صور و نقش صور هم سبب من اسباب زینت المبنا. فرقی نمی کنه، باب زینت هم یه باب خاصی از خودش داره. مسجد در باب مسجد یه باب مفصلی وجود داره در باب تزئین نسبت مساجد و زخرفت المساجد، زینت کردن و زیباسازی و زیورالات، مثلا نصب کردن زیورالات در مسجد. این در جای خودش هست، نیاز نیست که بناهن علاداله هر کدام از این دو حکمت باشه. برای زینت باشند در باب زینت بحث میشه در بارش. اگر به هدف سیانت باشند بدون شرف هم تحقق پیدا میکنه. پس اصلا نیازی نیست یه باب جدیدی ایجاد بشود در فقه به نام باب جعل شرف یا باب تشریف المساجد. ضرورتی نداشت اصلا این بحث مطرح بشه. به نظر میاد که این امکان طرحش در سایر ابواب فقه و مصادر روایی وجود داره، طرح شده هست این روایات و این نظر هم، این قول هم در اونجا قابل طرح. این نکته ای خواستیم بهش التفات بدیم اینه که ما نیاز خیلی نداریم در باب فقه و خصوصا در نظام مهندسی مسجد که بیاییم درباره جعل الشرف بحث کنیم. هر کدوم از اینا باشه در جای دیگر قابل بحث هست. اما ممکن یمکن لأحدن یا لوقیل، اگر گفته شود یا یه احدی که حرفی بزنه بگه، یا آقا نه یک نکته دیگه وجود داره، حکمت دیگریست. جعل الشرف اگر مکروه است ممنوعه به خاطر این که این جعل الشرف یوجب مفسدتن اجتماعیتن فی المساجد، موجبی مفسده اجتماعی میشه. این میره بالا، این دیوارا از کنم بلنده، امکان رفتن بالا ایجاد میشه، این روزنه های هم وجود داره، امکان اطلاع على عورات الناس، عورات بیوت ایجاد میشه. نگاه میکنه بالا به خانه های مردم و اطلاع با عورات الناس حتما ممنوعه، حتما حرام استش. اگر کسی این رو بیان بکند در پاسخ باید اینطور اینگونه گفته شود، بیان بشود، بگیم که آقا این مفسده که شما بیان کردی مفسده عام نیست، اختصاص به شرف ندارد. در خیلی از مصادیق دیگر ممکن هست این موضوع انجام بشه، یعنی در غیر شرف هم یمکن الاطلاع على عورات الناس، ممکنه پنجره بلند مسجد هست، بالای پنجره میره پنجره شیشه رو تمیز کنه نگاه میکنه توی خانه مردم، این امکان دارد. در جهات دیگر اختصاص به شرف نداره. به عکسش هم یمکن عدم الاطلاع فی فرض وجود شرف، میگیم شرف باشه اما یک کسی میره بالا نگاه نمی کنه به خانه مرد عبرات مردم. پس اون چه که خصوصیت داره خود اطلاع است، نه جعل شرف. تعمل فرموده چه از میکنم؟ اون چه که ملاکه اطلاع علی عورات الناس به علی سبب من الاسباب، خود اطلاع ممنوع است، حرام. اما این که حالا جعل شرف مکروهه به خاطر اینکه یه تمل اون شرف سبب بشود که شما برید از کنه مردم شما نگاه کنه، اون آقای نوعی شما این نوعی نگاه کنه به خانه مردم. بله در هر جا که احراز شد که اینجا این جعل شرف سبب میشه مردم رو نگاه کنن، اون به اون جهت میشود حرام. اما اگر نه یقین نباشه احراز نشود نمیشود قائل به حرمت یا قائل به کراهتش شد. پس بناءً علی ذلك جعل الشرف لا خصوصیت له فی هذا الجانب، از این جانبم جعل الشرف خصوصیتی درش وجود نداره که مقایل به کراهتش بشه، اینم نمیتواند حکمت باشه. پس بناءً علی ذلك اذن لا حاجت لنا، ما نیازی نداریم که بیام یک باب جدیدی عنوان جدیدی مطرح بکنیم با عنوان جعل الشرف، بلکه مسئله خودش در سایر ابواب فقه در جای خود بیش بحث می شود. اما یک جهت دیگری دوباره در حکمتهای نهی از جعل شرف بود که بیان کردیم، بیشترم بهش پرداختیم که از اون خبر طلحه بن زید استفاده کردیم، به زمینه روایات عامه استفاده کردیم، گفتیم این که اینجا جعل الشرف سبب می شود که مسجد تشبیه بشود به معابد غیر المسلمین. گفتیم این امام هم فرمود که انها بیعتون، گویا وقتی نگاه کرد لما دخل الکوفه به مسجدی المساجد فرعا مسجدن بالکوفه قد شرفه، نگاه کرد فرمود که انها بیعتون، مثل که معبد غیر مسلمین در اینجا هستش. بله این نکته نکته دقیق و مهمی است، این حکمت مهمی است که نباید مساجد تشبیه به معابد غیر مسلمین بشوند. اما این مطلب بدون ادله شرف خود ثابته. تعمل کنم این چه از میکنم؟ این که تشبیه مسجد به معابد غیر مسلمین ممنوع است، ممنوعیت ثابتون بالعدلت العامه، به عموم ادله، این عامه منظور اهل سنت نیست، ادله عموم، به عموم ادله، ادله عامی که دلالت میکند بر کلیت مطلب در اینجا وجود دارد، نیاز به دلیل خاص در اینجا نداریم، خود ادله عامه دلالت میکنه بر مطلب درسته؟ نباید مساجد تشبیه بشه معابد غیر مسلمی، اما این عدم و تشبیه ضرورتش در رای خود ثابت است به سبب ادله‌ای که نقل شده ثابت هستش، نیاز به بحث جدید جعل جدید و ادله جدید ندارد. خب این درباره این گفتیم نکته‌ای که باید بهش تأمل بشود. اما دو تا شیء هم اینجا باقی مونده، بقیه هنا شیئان که حرف رو تمام کنیم، دو تا امر اینجا باقی مونده، بقیه هنا امران یا بقیه هنا شیئان. الاول، اون مطلب اول که باقی مونده است این است که آقا تشریف المساجد به هر قصدی به هر جهتی باشه، به جهت تشبیه به معابد باشه یا برای صیانت از سقوط باشه یا برای زینت باشه، همه اینا از عناوین قصدیه است. لذا اون کسی که قائل به کراهت می شود، الذی یقول به کراهت تشریف المساجد، به هر جهتی، به جهت عدم تشبیه باشه، به جهت از تشبیه معابد باشه، به جهت از کنم محضر شما که اطلاع بر بیوت ناس باشد، به جهت زینت باشه، به هر جهتی باشه، اینا جز عناوین قصدیه است. یعنی تا زمانی که ما قصد اون آقا رو احراز نکنیم، نمیتونیم بگیم این آقا مرتکب خب فعل مکروه شده. باید قصد داشته باشه تا این انجام بشه. این نکته باید، فما لم یحرز القصد، تا قصدش احراز نشده، لا یمکن القول به کراهت فعله او عدم کراهت فعله. بله، نفس الفعل مکروه اذا کان الفاعل قاصدم، اگر فاعل چی باشه؟ قاصد باشه. اگر قاصد نباشه نمیتونیم حرف بزنیم. این یک نکته. دوم، یعنی علی مبنا و قول کسی قائل به کراهت شد، علی المختار که گفتیم قائل به کراهت نشدیم و گفتیم دلیل بر کراهتش وجود ندارد، اصلا این مطلب دیگه قابل طرح نیستش. اما شیء دوم، امر دوم این است، خب اگر یه جایی ما نیاز پیدا کردیم به تشریف المساجد، ما احتیاج پیدا کردیم که مسجد چی بشه؟ باید مشرف باشه، شرفه داشته باشه. آیا اندل حاجه، آو به سبب عروض الحاجه، آیا این کراهت برداشته می شود؟ اذا عرضت الحاجتو تنتفل کراهه یا نه؟ کراهت از بین می رود یا کراهت از بین نمی رود؟ اینجا باز اینم بعد القول به کراهه بر مبنای اونه که قائل به کراهت شدن قابل است، علی المختار نه. اما علی القول به کراهه اینجا نمیتونیم بگیم با حاجت کراهت برداشته می شود، چون روایاتی که ذکر شد، ادله‌ای که ذکر شد، اگر اون ادله رو کسی پذیرفت، اونجا اون ادله مطلق است، ادله مطلقه و دلیلی ندارد که بگیم عند الحاجه کراهت از بین می رود. اونجا که در تعلیت المساجد قائل شدیم به این که عند عروض الحاجه تندفی کراهت و تعلیه، اونجا که گفتیم به خاطر این که روایت درش تصریح شده بود، فهمون کار بله مکروهه، اما الیوم لا یضر رو کن، امروز که شما نیاز دارید دیگه این ضرری به شما نمیرسونه، اما اینجا این حرفو نداریم، اینجا مطلق هستش. خب ما که این عدل نپذیرفتیم، گفتیم که مکروه نیست، اما اگر کسی بپذیرد دیگه این حاجت مزید اون کراهت نیست. حاجت لا تزیل اون کراهه، حاجت زائل نمی کنه کراهت رو، کما سر رهبه صاحب الجواهر یا تو مشهبات صاحب جواهری که خوندیم، صاحب جواهر تسلیم این مطلب کردن. آقا تمام ما نرید ان نقول و کنا نرید ان نقول، اون چی که ما اراده کرده بودیم که انجام میشه و در این موضوع انجام شد انشاءالله فرع بعدی، مسئله بعدی در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.